أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. خدمت همه بینندگان عزیز سلام و عرض ادب و احترام دارم. امیدوارم خداوند متعال هر آنچه مرضی رضای اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاة و السلام هست ما رو موفق بدارد انشاءالله. جلسه قبلی در تا روایت 4 رو با هم مرور کردیم و اما روایت 5 دقیقا همون روایت خدمت شما عرض کنم که 2 هستش که تفاوتی نداره، فقط سندش یک تفاوت هایی دارد و ولی روایت اصل روایت همون مطلب رو میرسونه. و اما روایت 6 علی ابن محمد عن احمد ابن محمد ابن خالد عن عثمان ابن عیسی عن علی ابن ابی حمزه قال سمعت ابا عبدالله علیه الصلاه و السلام. روایت از امام صادق علیه الصلاه و السلام که ابی حمزه میگه من از امام صادق علیه الصلاه و السلام شنیدم که امام فرمود تفقهوا فی الدین فانه من لم يتفقه منكم في الدين فهو اعرابي. تفقه في الدين، اینجا یه کلمه تفقه داریم که معنای تفقه همون به معنای علم، با این تفاوت که دقت نظر و خدمت شما عرض کنم که خرد شدن و دقت درش لحاظ شده. کلمه فدین، کلمه ادین، الفلامش الفلام عوض از مضاف الیه باید بگیریم یا باید الفلامش رو الفلام خدمت شما عرض کنم عهد بگیریم، عهد ذهنی. تفقهو فدین یعنی باید اگه خدمت شما عرض کنم الف لامش رو الف لام عوض از مضاف الیه بگیریم یعنی تفقهوا فی دین الله. اگه الف لامش رو الف لام عهد ذهنی بگیریم یعنی همون بازم دین الله میشود، دین یعنی همون دین خدا که در ذهن ما هستی. تفقهوا یعنی طلب کنید، تفقه کنید، تفکر کنید، خرد بشید در دین خدا، یعنی دین خدا رو تفهم و دقت داشته باشید بفهمید. فانه من لم يتفقه في دين الله، هر کس در دین خدا تفقه نداشته باشد فهو اعرابي، هر کس در دین خدا تفقه نداشته باشد او اعرابی خواهد بود. کلمه اعرابی، ما فکر میکنیم کلمه اعرابی جمع عربه، در قرآن هم داریم که فرمود الاعراب اشد و کفرن و نفاقا. کلمه اعرابی در واقع جمع عرب نیست، بلکه کلمه اعرابی یه جمعیه که اصلا مفرد نداره. فهو اعرابیون، اعرابی یک جمعی است که مفرد نداره. این کلمه اعرابی از کجا اومده، چطور خدمت شما عرض کنم به اینجا رسیده و چطور شده؟ کلمه اعرابی به معنای انسان بادیه نشینه. مرحوم مصطفوی در کتاب لغت خودشون به اسم التحقیق ایشون میفرمان در اصل جمع بوده، ولی الان دیگه از معنای جمعی خارج شده. ولی مجمع البحرین میفهمد نه، اصلا این جمع نیست، یعنی جمعیه که مفرد نداره، یعنی جمع نیست، یعنی اینطور نیست که مفردی بوده و جمع بستیم، نه اصلا مفرد نداره، جمعیه که مفرد نداره. اعراب به همین معناست، به معنای خدمت شما عرض کنم انسان روستایی بادیه نشین، خدمت شما عرض کنم که صحرانشین به این معنا هستش. چون که افراد بادیه نشین، صحرانشین و بیابونی و شترچران و مثلا اینا معمولا افرادی هستن که از نظر فکری سطح پایینی دارن دیگه، تو بیابونه، جای با جایی ارتباطی نداره، جایی رو نمیبینه، اطلاعاتی بهش نمیرسه، استادی نمیبینه. معمولا افرادی هستن که از نظر فکری سطح پایینی دارن، از نظر عقلی سطح بالایی نیستن، درکشون پایینه، به قول ما میگیم کودنن یه مقداری. برای همه نمیشه اینطوری بگیم ولی عمدتا اینطوریه دیگه. بعدن کلمه اعرابی اول به معنای بادیه نشین بوده، بعدن یواش یواش آرام آرام به مرور زمان نقل معنا پیدا کرده. یعنی کلمه اعرابی از بادیه نشین و صحرانشین و مثلا بیابونی تبدیل شده به مفهوم انسانهای بی سواد. الان دیگه به یک نفر روستایی عرب بگی انت من الاعراب شاید بدش بیاد، بگه اعراب نه. یا مثلا هندو، ما یه رفیق داشتیم هندوستانی بود، بهش گفتیم شما هندوها، ناراحت شد. گفتیم چرا ناراحت شدی؟ گفت هندو، به اون آتش پرستا ما میگیم هندو، ما که هندو نیستیم، ما هندوستانی هستیم. اعرابی الان هم شاید بری به یه نفر بادیه نشین بگی اعرابی بدش بیاد، ناراحت میشه، میگه من که اعرابی نیستم که. چرا؟ به خاطر اینکه نقل معنا پیدا کرده دیگه، به معنای روستایی و بادیه نشین و بیابونی نیست، به معنای یک نفر کودن، بی سواد، نفهم، سطح پایین، اینجوری اطلاق میشود. برای همین امام فرمود من لم یتفقه منکم فهو اعرابی. از شما یان کسی که خدمت شما عرض کنم که تفقه در دین نداشته باشد، او اعرابی خواهد بود، یعنی یک انسان بی سواد خواهد بود، یک انسان کسی خواهد بود که از نظر مسائل دینی دست خالی دارد، مفاهیم دینی رو کسی ندارد. و قرآن کریم میفرما چی؟ الاعراب اشد و کفرن و نفاقا. چرا؟ چون وقتی که تفقه در دین نداشته باشی چه خواهی بود؟ معاند دین خواهی بود. حالا تفقه در دین نداشته باشی و این حرفا برای افراد فرق میکند. یه سری افراد هستن در سطح فکرشون سطح بالاست، تفقه دینیشون پایینه. یه نفر هست که فکرش پایینه، تفقه در دینش به نسبه به خودش بالاست، این دیگه اعرابی محسوب نمیشود. اینی که امام میفرماد من لم یتفقه منکم فهو اعرابیون، بستگی به فکر و درک و فهم و عقل طرف و تفقه در دین طرف داره. اینا نسبت به همدیگه باید سنجیده بشه. ممکن از یک نفر بادیه نشین باشد، یا بگیم مثلا یک نفری درک و فهمش در سطح پایین باشد ولی اون اعرابی حساب نشود. چرا؟ چون به اندازه خودش یه تفقه در دین کمی دارد و درک و فهم شده. ولی یه نفر میبینی که آقا 5 سال درس دینی خوانده است ولی این هنوز چیه؟ تفقه کامل ندارد. اینی که میفرماد من لم یتفقه منکم فهو اعرابیان، بستگی به عقل و درک و فهم طرف دارد و نسبتش با تفقه در دینش. ان الله یقول. بعد امام یک آیه قرآن رو شاهد برای فرمایش خودشون میارن، مؤید فرمایش خودشون میارن. امام میفرماد ان الله یقول فی کتابه، خداوند متعال در قرآن کریم میفرماد لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. سوره توبه آیه 122. در اینجا امام میفرماد این آیه مؤید و شاهد است برای فرمایشات خود امام. چرا؟ به خاطر اینکه امام فرمود چی؟ تفقهو فی الدین، امر کرده. این لی تفقهو فی الدین در واقع تعلیل است برای اون فرمایش امام. چرا تعلیل است برای فرمایش امام؟ آیه قرآن سوره توبه آیه 122 اگه از اول دقت کنی دقیقا همین معنا رو به شما میرسونه. آیه قرآن میفرماد چی؟ فلولا نفر من کل فرقه منکم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. لولا در اینجا لولای تحزیزیه هستش. لولای تحزیزیه یعنی داره سرزنش میکنه. ما کی داریم سرزنش میکنیم طرف رو؟ زمانی که یک وجوبی، یک امر واجبی به گردن او باشد و او کاهلی بکند. اونجا میشود که چی میشه؟ میتونیم سرزنشش بکنیم. و الا اگر یک امر واجبی نباشد، سرزنش ندارد. یک نفری مثلا خدمت شما عرض کنم که حالا بگم مثلا اول غذاش مثلا نمک نخورده، ما نمیتونیم سرزنش بکنیم بگیم چرا نمک نخوردی؟ بابا اینکه واجب نبود که. فورا جواب میگه واجب نبود. قرآن وقتی که داره تحذیز میکنه، لولای تحذیزیه میاره، یعنی وجوب تفقه در دین قبلا چی شده بوده؟ ثابت شده بوده. حالا میفرماد چرا شما تفقه در دین ندارید؟ پس اینی که امام میفرماد لیتفقهوا فی الدین، امام چون قبل از آیه لولای تحزیزیه اومده بوده، اینجا هم علت لولا نفر من کل فرقتون طائفتون من کل یتفقهوا فی الدین داره تعلیل اون لولا رو میاره، در واقع داره تعلیل برای فرمایش امام هم میآوره. خب بنابراین ما از این آیه چند تا نکته رو میتونیم به دست بیاریم. نکته اول، امام در این آیه اومده تحذیز رو برده روی نفر، تحذیر رو روی نفر برده. نفر به معنای کوچ کردن، به معنای هجرت کردنه، کوچ کردن. خب کوچ کردن که خودش ثمری ندارد. کوچ کردن زمانی تو این آیه دخلی پیدا می کند که مقدمه برای تفقه در دین باشد. پس اگر خدا داره برای نفری که مقدمه تفقه هستش داره ما رو تحذیز می کنه و ما رو توبیخ می کنه، پس به طریق اولا اگر هجرت و کوچ واجب است، پس تفقه دیگه به طریق اولا واجب خواهد بود. چرا؟ چون اون نفر مقدمه اینه. پس مقدمه که واجبه، ذل مقدمه دیگه به طریق اولا واجبه. پس وجوب تفقه رو از اینجا میفهمیم. یک. مسئله دوم، خداوند متعال در این آیه تفقه رو به معنای واجب کفایی داره میگیره. چرا؟ به خاطر اینکه میفرماد فلولا نفر من کل فرقتن طائفتون، از هر فرقه، از هر گروهی یه طایفه. پس معلوم میشه همشون واجب نیست بیان. پس این داره کوچ برای تفقه را واجب کفایی میداند، نه واجب عینی، چون میگه یه گروه برن. اینم یک نکته. نکته سوم، این تفقه به صورت تخصصی واجب کفاییه و اما به صورت غیر تخصصی واجب عینی بر همه هستش. چرا؟ چون امام قرآن میفرماد ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، اگر که این قبول انذار از طرف دیگران واجب نباشد، خب برای چی اینا دانشمندان علوم دینی بیان بگن. پس معلوم میشه اگر که انذار مردم بر این علمایی که رفتن کوچ کردند و علم یاد گرفتن واجب است، دریافت این انذار هم بر دیگران واجب است. پس تخصصی بر یک گروه به صورت عام بر گروه دیگری واجب می شود. پس قرآن با یک بیان دو تا واجب رو بیان کرده. یک واجب برای یک گروه که اینا برن متخصص بشن یاد بگیرن، ریشه ای عمیق یاد بگیرن، بیان برای دیگران به صورت عام توضیح بدن که اون میشه واجب عینی. لینذروا قومهم، یعنی همه مردم. پس ما در تفقه یه تفقه سطحی داریم که بر همه واجبه، یه تفقه عمیق داریم که بر یه عده‌ای خاص واجبه، که آیه هر دوتا رو داره بیان میکنه. نکته چهارم در اینجا اینه که اگر دیگران رفتن کوچ کردن و تفقه در دین داشتن، این تفقه باید مقدمه انذار باشد، و الا اگر رفتن تفقه داشتند و مقدمه انذار نشد و انذار در کارشون نبود، یعنی کارشون ناتمامه. اگر کار ناتمام شد، همون لولای تهذیبیه و توبیخیه سرشون بار می شود. دقت کنیم، لولا نفر من کل فرقه منکم طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا. نتیجه اون تفقه هست. یعنی اگر انذار قوم تو کار نبود، اون تفقهش هم بلا ثمره. پس اگر تفقهش بلا ثمره، اون لولایی که داشت توبیخ میکرد و تهذیب میکرد و سرزنش میکرد، سر این آقام باره، اگرچه کوه علم باشه. چرا؟ چون به نتیجه نرسونده کار را. درست شد؟ ما یک وقتی خلاصه یک تبلیغی رفته بودیم و با رفقا داشتیم برمیگشتیم، ورودی قم که داشتیم وارد میشدیم، یک آقایی به ما گفت که الحمدلله رب العالمین که ما از مصادیق این آیه هستیم. گفتم برای چی؟ گفت به خاطر اینکه قرآن میفرماد فلولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین، ما از طائفه خودمون کندیم و آمدیم در شهر قم داریم درس میخوانیم و مسائل از این قبیل. گفتم ولی خب شما نؤمن به بعض و نکفر به بعض هستی ها. گفت چرا؟ گفتم به خاطر اینکه الان 30 سال اینجا موندی، لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم تو کار شما نبوده. گفت نه، من هنوز دارم درس میخوانم. گفتم اگه بعد از 30 سال به جای رسیدی، نرسیدی که بیش از این دیگه باری پیدا نمی کنی تو. متاسفانه خیلی آمون این آیه رو در اصول هزاران بار میخوانیم و شاید بعضی اون سر دروس خارج یک سال رو همین آیه بحث میکنیم، وجوه آیه و نمیدونم خدمت شما عرض کنم که مفهوم آیه و مفهوم موافق و مخالف و همه جور بحث میکنیم، آخرش اون نتیجه اصلی که بعد از آیه گرفته باشد نداریم. و این بلایی است که واقعا دامنگیر متاسفانه حوزه های علمیه ما شده، که واقعا من اسم شهر قم رو عوض کردم، اسمش رو گذاشتم استان الانبار، بخاطر اینکه هی ما اینجا داریم طلبه تولید میکنیم، میبینیم قم اونجا انبار میکنن، یعنی چه معنا نداره. واقعا روی بسیار 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 از موارد همین آیه بار میشود. لولا نفره، همونجور که میگه لولا نفره، میتونیم بگیم لولا مثلا چی؟ ینذروا، چرا دارید انذار نمی کنی؟ خب شما برو تو روستای خودت، تو شهر خودت دیگه. این واقعا دردی است که متاسفانه این رو ما بگیم، خیلی از بزرگان ما هم این مفهوم رو هنوز واقعا اونجوری که باید شاید بهش نرسیدن. بگذاریم، این از روایت ششم. و اما روایت هفتم، حسین ابن محمد عن جعفر ابن محمد عن القاسم ابن ربیع عن مفضل ابن عمر، که قبلا مفضل ابن عمر مفصل توضیحاتش رو دادیم، قال سمعت ابا عبدالله، مفضل ابن عمر میفرماد من از امام صادق علیه السلام شنیدم که امام فرمود علیکم بالتفقه. من این کلمه تفقه رو در روایت قبلی باید توضیح میدادم که فراموشم شد، اینجا توضیح میدم. ما الان یک فقه داریم که اینا قسیم تاریخ و حدیث و تفسیر و کلام و اخلاق و نمیدونم اینا قرار میگیرن. فقه الان یعنی فقط احکام، یعنی فقط احکام، یعنی این ابواب فقهی، در حالی که فقه در این روایت ها اصلا ناظر به این حرف نیست. اون ناظر به مفاهیم دینی است که یکی از اقسامش احکامه، یکی از اقسامشه. یعنی ما الان کلمه فقه رو اومدیم یه اصطلاح جدید براش ایجاد شده، تأسیس شده، حالا این وضع شده، حالا این وضع وضع تعیینی بوده یا تعیینی بوده کار ندارن، ظاهرا وضع تعیینی نیست، تعیینیه، ولی خب کار ندارن. این فقهی که الان ما داریم میگیم، این علم فقه یعنی علم احکام، این یک قسم از اون اقسام این فقهی است که در روایت گفته میشه. فقه در این روایت ها یعنی مفاهیم دینی، اعم از تفسیر، کلام، حدیث، اخلاق، تاریخ، احکام، نمیدونم همه اینها دیگه. تفقهو فی الدین یعنی تمام مسائل دینی. علیکم به تفقه، شما بر شما واجب است که در دین تفقه داشته باشید. فی دین الله، اونجا گفتیم فی الدین، اینجا گفت فی دین الله، معلوم میشه اون الف لامه، الف لام عوض از مضاف الیه بوده که اینجا مضاف الیهش آورده. بعد امام فرمود ولا تکونوا اعرابا، اعراب نباشید. اعراب یعنی چی؟ به همون معنایی که قبلا تذکر دادیم، یعنی کسی که اطلاعات دینی ندارد، درک دینی ندارد، فهم دینی ندارد. فَإِنَّهُ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي دِينِ اللَّهِ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهِ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کسی که تفقه در دین خدا نداشته باشد، دستورات الهی رو تفقه نداشته باشد، روش‌های دستوری الهی رو درش تفقه، تفکر عمیق نشده باشد، لم ينظر الله الیه یوم القیامه، خداوند متعال روز قیامت به اون نگاه نخواهد کرد. اینی که می‌فهمند خدا نگاه نخواهد کرد یعنی خدا چشمو می‌بنده دیگه بهش نگاه نمی‌کنه، نه، در دعا هم میخونیم ونظر الینا نزلتا رحیمه. نگاه اینجا نه به معنی نگاه اینطوری که خدا که اصلا چشم ندارد، ولی با اینکه چشم ندارد، ان الله بصیر بالعباد، همه رو میبیند. این نگاه یعنی نگاه رحمت. خدا لم ینظر الله الی، یعنی لم ینظر الله الی نزلتا رحیمه، نگاه مرحمت به او نخواهد داد، یعنی مبغوض الهی خواهد بود. ولم یزکی عمله، لم یزکی عمله یعنی عمل او تزکیه نخواهد شد. تزکیه از ریشه زکوه میاد، زکوه از ریشه زکوه یعنی پاک کردن، تطهیر کردن، جدا کردن بدی ها از یک شی، پاک کردن ناخالصی ها و زشتی ها از اون. به زکات مال هم که میگن زکات مال تو بده، که به اون نه چیز قرار میگیره، گندم و جو و خرما و کشمش و نمیدونم گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره و اینا، چرا بهش میگن زکات؟ به خاطر اینکه شما داری از مال خودت داری چیکار میکنی؟ اون خدمت شما عرض کنم کثیفیاشو جدا میکنی و رشد و نمو پیدا میکنه، کثیفیاشو جدا میکنی که رشد و نمو پیدا بکنه، این میشود زکات. خدمت شما لم یزکی عمله، چون اعمال ما عمدتاً کثیفیای توش هست، ناخالصیای توش هست، و این کثیفی‌ها و ناخالصی‌ها موجب میشه عمل ما رشد پیدا نکنه، تقویت پیدا نکنه. برای همین در اون تعقیبات نماز می‌خونیم چی؟ الهی ان کان فیها نقص او خلل من رکوعها او سجودها فلا تؤاخذنی و تفضل علی بالقبول والغفران، خدایا اگر این نماز من رکوعش، سجودش، نمیدونم قیامش، قعودش، نمیدونم همینا اجزایش نقصی داره، کم و زیادی داره، فلا تو آخذنی و تفضل علیه بن قبول بن غفران، خدایا منو مؤاخذه نکن، با لطف و رحمت و فضل و بزرگواری خودت قبول کن این رو از من. این همون معنای چیه؟ تزکیه عمله، یعنی کثیفیاشو جدا میکنه که چیکار کنه؟ رشدش بده. لم یزک له عملا، اگر کسی تفقه در دین نداشته باشد عمل او تزکیه نخواهد شد، یعنی ناخالصیاش جدا نخواهد شد تا عمل او رشد پیدا کنه. یعنی خلاصش اینه که عملی از او قبول نخواهد شد. درست شد؟ این هم از این روایت. روایت بعدی از بله روایت هشتم، محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن ابن ابی امیر عن جمیل ابن دراج عن ابان ابن تغلب عن ابی عبدالله علیه السلام، ابان ابن تغلب از امام صادق علیه السلام روایت نقل میکنه. این روایت خیلی روایت مهمیه ها، دقت کنید. امام صادق علیه السلام فرمود لوددتو ان اصحابی ضربتو، ضربت میتونیم بخونیم ولی ضربتو فکر میکنم قشنگتر باشه، ضربتو رؤوسهم بسیاد حتی یتفقهو. لوددتو، دوست دارم اینی که اصحاب من از باب اشتغال، اینجا باب اشتغال این بود که فعل ما مفعولش مقدم میشه، مفعولش مقدم میشه، بعد این فعله به یک ضمیری مشغول میشه که به اون مفعول قبلیه بر میگرده، که حالا اون مفعول قبلیه بعضی وقتا مبتدا میشد، بعضی وقتا نمیدونم مفعول بر فعل محذوف میشد، اینا کار ندارم. این بعضی وقتا اون ضمیره به خود فعل متصل میشد، بعضی وقتا نه، به یک مضافی متصل میشد که اون مضافه چی بود؟ خدمت شما عرض کنم اون ضمیر برمیگشت. امام میفرماد دوست دارم که اصحاب من بزنم بر سر این اصحابم بسیاد، سیاد جمع صوت به معنای شلا، حتی یتفقهو، دوست دارم اصحابم رو با شلاق به سرشون بزنم تا اینکه اینا تفقه بکنن. یعنی اگر بل اجبار هم شده ها، اینا تفقه در دین رو تو کلشون بار کنم. چند تا نکته اینجا تذکر بدم من. کلمه این سیاد جمع صوت سین واو تا، یعنی اجوف واویه، صوت سوته، جمعش چون جمع خواسته بسته بشه شده سوات، بعدن واوش به خاطر چی میگن همخوانی و اون به تبعیت اون کسره ما قبلش تبدیل به چی شده؟ یا شده، شده سیات. البته اسوات هم جمع شده بر وزن افعال ها، اونجا بر وزن اصلی خودشه، یعنی واوش واوه تبدیل به یا نشده، اینجا واوش به خاطر مشکل صرفیش مطابقت با کسره ماقب تبدیل به یا شده، سوته بوده شده سوات، بعدن شده سیات، جمع صوته. خدمت شما عرض کنم که بله حتی یتفقهو که اون مشخص است. و اما اینجا چند تا تأکید ما در این روایت داریم، دقت کنید. یکیش لام ابتداییت لودت تو، لام ابتداییت یک، ودت تو خدمت شما عرض کنم که اینجا از ماده وده به خاطر اینکه فرق است بین وده و خدمت شما عرض کنم که حب، حب و ود، ود ودده یک محبت فوق العاده رو میگن، محبت یک محبت سطحی رو میگن. اینم تأکید دوم که امام از ریشه ود داره استفاده میکنه، نه از ریشه حب. لأحببتو نمیگه، میگه لودتو. اینم تأکید دوم. تأکید سوم از انه از حروف مشبتون بالفعل درست استفاده میکنه، لودتو ان اصحابی. اینم تأکید سوم. تأکید چهارم، امام نمیفرماد اصحابم رو بزنم، میفرماد اصحابم رو بزنم با شلاق بزنم. اینا تأکیدات در این روایته که امام استفاده میکنه که خدمت شما عرض کنم که مطلب رو امام بفهمونه. پس چند تا تأکید داشتیم؟ یک، لام ابتداییت، لودتو. دوم، ود که یک محبت فراتر از حبه. سوم، کلمه انه از حروف مشبتون بالفعل. چهارم که امام داره کلمه ضرب به سیات رو داره استفاده میکنه. پنجم، خود ضربه رو میتونید استفاده بکنید. حالا ما بگیم چهار تا تأکید امام در اینجا داره چیکار میکنه، استفاده میکنه که اینجا مطلب رو بفهمانند که تفقه در دین چقدر اهمیت داره و مهمه. روایت نهم رو که آخرین روایت ما باشه که باب اول رو امشب تمام کنیم، علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد عن محمد ابن عیسی عمن رواه، روایت مرسله هستش. عن ابی عبدالله علیه السلام، باز روایت از امام صادق علیه السلام. امام قال له رجلون، اون راوی که ما نمیدونیم کیه، میگه خدمت امام بودیم، یه نفری اونجا خدمت امام بود که به امام عرض کرد این نکته رو، به امام عرض کرد جعل تو فداک، قربونت برم. این یک ادبی است که مقابل امام انسان با ادب صحبت کنه. جعل تو فداک، قربونت برم. رجل عرف هذا الامر، یه نفری است از شیعیانه، عرف هذا الامر یعنی امر امامت، امر تشیع، امر ولایت رو میشناسد، یعنی از شیعیان هستش. ولی لزم بیته، ولی چیکار کرده؟ گوشه خونه خودش نشسته، ملازم بیته، از خونه خودش در نمیاد. ولم یتعرف، لم یتعرف از باب تفعله، یعنی خودش رو وادار به شناخت نمیکنه. از باب تفعول یعنی وادار کردن، چسبوندن، یعنی خودش رو وادار به شناخت نمیکنه، یعنی تو خونش نشسته که چیزی نمیشناسدش، خودشه و خودشه. ولم یتعرف الی احدن، با هیچ کی آشناییتی نداره، رفت آمدی نداره، گوشه خونه خودشه و در بسته و هیچ کاری به کار کسی هم نداره. من اخوانه، از برادران دینیش کسی رو باش ارتباطی نداره. امام فرمود خدمت شما عرض کنم که امام فرمود کیف یتفقه هذا فی دینه، اگه این ملازم بیتش هست و خونه نشین هست و خدمت شما عرض کنم که از خونه در نمیاد و با کسی ارتباط نداره، پس مسائل دینیش رو از کی یاد میگیره؟ یه گوشه خونه نشسته، مسئله دینیش از کی یاد میخواد بگیره؟ این در واقع اینجا امام داره یک سرزنشی میکنه، چطور میخواد مسئله دینیش یاد بگیره؟ یعنی این تفقه در دین نداره که. نکته ای که اینجا باید تذکر داد، نکته اینه که ما روایاتی که برای عزلت، خونه نشینی، گوشه نشینی و عدم ارتباط با مردم داریم، روایات ما مختلفه. بعضی از روایت ها اومده عزلت، خونه نشینی، گوشه نشینی، که در روایت بعضی داره میگه پلاس خونت باش، اونم توی پستوی خونت، پلاس پستوی گوشه خونت باش، یا مثلا روایاتی از این قبیل داریم. یه سری روایت هم مثل این اومده چیکار کرده، داره توبیخ میکنه، در واقع سرزنش میکنه. این روایت ها چطوری؟ ما عزلت و خونه نشینی جهات مختلفی داره، بعضیاش ممدوحه، بعضیاش مذمومه. خب چون بعضیاش ممدوحه، بعضیاش مذمومه، روایات هم در این زمینه مختلفه. بعضی از روایت ها داره عزلت رو مدح میکنه، اون جهات ممدوحش رو لحاظ کرده. بعضی از روایت ها عزلت و خانه نشینی رو داره ذم میکنه، اون جهات مذمومشه. یکی از جهات مذمومش همینه که شما در نشستهایی که دقت کنید، نشستهایی که مقدمه تفقه هستش، این عزلت باطله. اگر یک نشستیز، یک جلسهیز، یک مجلسیز، یک کلاسیز، یک جاییز که من شرکت میکنم مایه تفقه در دینم میشود، مفاهیم دینی میاد بالا، اینجا دیگه این عزلت، عزلت چیه؟ مذمومه. بر همین هم داره ذم میکنه. در واقع این مفهوم این روایت همون مفهوم روایتی است که یک بار خدمت عزیزان عرض کردم که امام فرمود تجلسون و تو حدسون، دور هم میشینید با هم حدیث بخونید. اینا عرض کردم بله آقا، آقا فرمود من این مجالس رو خیلی دوست دارم و فلان و فلان یه حرفا، رحم الله عبدا احیا امرنا، که اونجا در واقع این داره چیکار میکنه؟ اون ارتباطاتی رو داره لحاظ میکنه که مایه تفقه در دین خواهد بود. خب روایت نهم، آخرین روایت باب اول از کتاب فضل علم، باب دوم صفت علم و فضل علما. باشه، جلسه آینده و الحمدلله.